سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی فرد که منو همیشه در تهیه و ارائه این برنامه یاری داده کنار من در استودیوی رادیو فرداست. امیر سلام.
سلام جان، سلام به تو و به همه شنونده های رادیو فردا و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها تونستم در برنامه صدای شما صدای فردا با شما و شنوندگان صحبت کنم.
امیر، در برنامه امروز اول مثل همیشه میریم سراغ
صدای شنونده ها. البته شمار پیام های تلفنی شنونده ها همونطور که خودت هم میدونی خیلی زیاد هست و ما قسمت های از اونها رو در لابلای برنامه های خبریمون پخش میکنیم، اما قسمت های از اونها رو هم امروز در برنامه صدای شما صدای فردا خواهید شنید.
بعد هم میریم به وبسایت رادیو فردا ببینیم چه خبرهای تازه‌ای در وبسایت ماست.
و البته میهمانی هم داریم که آقای جمشید زند هستن، مدیر رادیو فردا،
که با شما شنوندگان عزیز درباره تحولاتی که در رادیو فردا در حال رخ دادن گفتگو خواهد کرد.
و البته در پایان هم طبق روال هر هفته برنامه بحث آزاد رادیو فردا رو داریم که از اونجایی که روز اول دسامبر در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم روز جهانی ایدز هست، بحث آزاد این هفته ما هم به این بیماری و مسائل مربوط به اون اختصاص داره.
پس با ما بمانید تا همه این برنامه رو که خود شما شنوندگان عزیز در حقیقت سازنده اون هستید رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه صدای شما صدای فردا به چند پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن.
با عرض سلام به یکی از رادیوهای داخلی زنگ زدم، به پیامگیرشون در حال تون بود و گفتن که شماره یک آقایان و شماره دو بانوان، این تفریق جنسیتی در جمهوری اسلامیه. با تشکر، از تهران هستم.
من در روز دانشجو هر سال از سال 78 به بعد یاد حادثه کوی دانشگاه میافتم. در اون روزها ما منتظر تحولات خاصی بودیم که متاسفانه رخ نداد. با تشکر، نیما هستم از تهران.
با توجه به آمار گفته شده از طرف وزیر بهداشت در مورد انتقال ویروس HIV در ایران، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که این سختگیری‌های بی جای گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر که دختران و پسران را در خیابان نگه می‌دارند و به آنها بی احترامی می‌کنند و بهانه آنها جلوگیری از فساد و ابتذال در جامعه است، کاملاً بی‌فایده است و طبق آمار می‌فهمیم که روابط نامشروع تنها از حالت آشکار به مخفی تبدیل شده.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر رادیو فردا، در ایمیل ها، در پیامک ها و حتی در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا. سوال این هفته وبسایت امیر چی بود؟
جان، همونطور که میدونی 16 آذر روز دانشجو در ایران بود و سوال هفته رادیو فردا هم به همین موضوع اختصاص داشت که سوال این بود: تشکل‌های دانشجویی سیاسی یا صنفی؟ در پاسخ به همین سوال شماری از شنوندگان رادیو فردا، یا شاید بهتر بگیم خوانندگان وبسایت رادیو فردا، در این مورد با ما نظرشون رو در میان گذاشتن. از جمله محسن از تورنتو می‌نویسه: دانشجوی غیر سیاسی همانند آب راکت است که خیلی زود می‌گندد. محسن اضافه میکنه: دانشجویی که دغدغه اش فقط مسائل صنفی باشد دانشجو نیست. شنونده‌ای هم به اسم کامبیز از تهران مینویسه: از دید سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی تشکل صنفی وجود ندارد و کوچکترین اعتراض صنفی از سوی آمریکا و اسرائیل هدایت می‌شود.
شما هم با ما تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، مهمان برنامه امروز ما جمشید زند، رئیس رادیو فرداست، مدیر رادیو فردا، سه بخش، وبسایت رادیو فردا، رادیو فردا بخش خبر و همینطور بخش موسیقی که زیر نظر جمشید زند این سه بخش فعالیت میکنن و شما شنوندگان عزیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برنامه های ما رو میشنوید. اولین سوالی رو که از جمشید زند میپرسم، ایمیل هاییست که شما زدید و این سوال رو مطرح کردید. آقای زند، تعداد زیادی از شنوندگان ما سوال میکنن که بودجه رادیو فردا از چه محلی تأمین میشه.
آقای خاکزاد، با تشکر که این امکانا در اختیار من گذاشتین که با شنوندگان صحبت کوتاهی داشته باشم. بودجه ما همونطوری که توی وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نوشته شده و قبلا هم اعلام کردیم، هر ساله از طرف کنگره آمریکا تعیین میشه. مدیریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بودجه پیشنهادی خودش رو میفرسته به واشنگتن و هیئتی که در واشنگتن مسئول نظارت بر فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا و چندین رادیو تلویزیون که مسئول پخش برنامه‌های مختلف به نقاط مختلف جهان هستند، این بودجه رو بررسی می‌کنه و اون رو به کنگره تقدیم می‌کنه که کنگره هم اون رو تصویب می‌کنه.
ما پس آقای زن بخشی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم که مقرش در پراگ، پایتخت جمهوری چک، درسته؟
بله.
آقای زند، تعداد زیادی باز از شنوندگان رادیو فردا از خبرهایی که ما پخش میکنیم، برنامه های خبری مختلفی که داریم، ابراز رضایت کردیم، ولی برای اونها هم سوالاتی مطرحه که این خبرها رو ما بر اساس چه معیاری تهیه میکنیم، تنظیم میکنیم و به سمع شنوندگانمون میرسونیم. میتونید در این باره هم توضیحی در اختیار شنوندگانمون قرار بدید؟
100% میتونم توضیح بدم، ولی قبلش میخوام تاکید بکنم که بخش مهمی از برنامه‌های ما شامل اخبار میشه، چه اخبار بین‌المللی، منطقه‌ای و اخبار مربوط به رویدادهای ایران. هدف ما این هست که اطلاعات و اخباری که ما در 24 ساعت پخش برنامه‌های رادیو فردا گردآوری می‌کنیم به طرزی بی‌طرفانه، بدون تفسیر و تحلیل در اختیار شنوندگانمون و خوانندگان وبسایت بگذاریم. و نکته مهمی هم که باید اشاره بکنم، رادیو فردا به عنوان بخشی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همونطوری که شما هم اشاره کردین، در پراگ فعالیت می‌کنه و ما یک اتاق خبری داریم که 10 نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در اون مشغول به کار هستند و منبع اصلی خبر ما هم اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هست، به اضافه منابع دیگری که اخبار مربوط به ایران و یا منطقه رو از اون طریق‌ها هم دنبال می‌کنیم. و میتونم این تضمین رو به شنوندگان رادیو فردا بدم که خبری که ما پخش می‌کنیم، سعی میکنیم تا حد امکانات ما موثق و صحیح باشه.
اگر من حرفای شما رو خلاصه کرده باشم آقای زند، پس شایعات در رادیو فردا جایگاهی ندارن و خبرهایی که ما پخش میکنیم خبرهایی هستن که صحت و سقم اونها رو ما کنترل کردیم و در اختیار شما شنوندگانی گرامی قرار دادیم. آقای زند، رادیو فردا همیشه در حال تحوله، رادیویی که تلاش میکنه که با تغییراتی که در برنامه‌هاش ایجاد میکنه و استفاده از تکنولوژی‌های تازه روز به روز ارتباطش با شنوندگانش بیشتر بشه. وعده‌ای که شما میتونید آقای زند به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بدید چیه؟
وعده و مژده‌ای که میتونم به خوانندگان وبسایت رادیو فردا بدم این هست که در چند هفته آینده وبسایت جدیدی راه اندازی خواهد شد که همکاران من در رادیو و در بخش اینترنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چندین ماه است که مشغول طراحی و شکل‌دهی اجزای مختلف این وبسایت هستند. طرحی کاملا نو هست با احتیاجات قرن 21 و احتیاجات خوانندگان وبسایت‌های فارسی زبان در ایران. از جمله نوآوری‌های جدیدی که ما در این وبسایت داریم، گالری عکس و ویدیو هست که در وبسایت جدید رادیو فردا خوانندگان میتونن از اون استفاده بکنن.
با سپاس از شما.
جان، نوبت میرسه به بحث آزاد این هفته رادیو فردا که همونطور که در اول برنامه اشاره کردیم به مناسبت اول دسامبر، روز جهانی ایدز، به همین مسئله اختصاص پیدا کرده.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، دو شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند. خانم ماریا از ایران در این بحث شرکت کردند و رضا شنونده رادیو فردا در سوئد. من به هر دوی شما سلام میکنم. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید مربوط بود به بیماری اید، چون اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز هست و وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند که بعد از وارد کردن خون آلوده به ویروس ایدز و بعد هم گسترش این بیماری از طریق تزریق معتادان، حالا رسیدیم به یک موج سومی که ایشون گفتن که این موج سوم از تمایل برخی از جوانان به رفتارهای پرخطر جنسیه. اصولا من میخواستم سوال بکنم اول از خانم ماریا، بیماری ایدز در ایران امروز شناخته شده است؟ مردم راجع به این بیماری اطلاعات کاملی دارند؟
اصل قضیه همینجاست. وقتی که در مورد این مسئله کمتر صحبت میشه، مسلماً که ناآگاهی مردم خیلی مسائل واقعا مصیبت باری رو وجود میاره. مخصوصا نسل عوض شده، خیلی آگاهی و اطلاعات خیلی بیشتری باید بهشون داده بشه، ولی متاسفانه به خاطر سانسور، به خاطر فشارهایی که به قول معروف رسانه‌ها به اونه که مثلا احساس میکنن واقعا باید این آگاهی رو به مردم بدن، وقتی بهشون فشار میارن و نمیذارن چیزی رو عنوان کنن، باز کنن، وقتی که نگن متوجه نمیشن. پدر و مادرها هم اصلا کمتر خودشون صرف یه همچین موردی میکنن، واقعا میترسن با بچه هاشون این صحبت ها رو انجام بدن. الان متاسفانه ما میگم در یک جامعه افسار گسیخته واقعا قرار گرفتیم، با توجه به این که میدونن همه این جامعه از هر لحاظ افسار گسیخته است، به این موضوع تسلیم شدن. متاسفانه شاید حرفای من در حد یک سرگرمی باشه براشون، دو تا صحبت منو، دو تا صحبت شما رو بشنون، از این گوش بشنون، از گوش دیگه زیاد بهش فکر نمیکنن. به قول معروف خیلی متاسفانه مصیبت باره، خیلی مصیبت باره.
رضا، صحبت های خانم ماریا رو شنیدید در ایران، شما که در کشور سوئد زندگی میکنید، در اونجا بیماری ایدز، بیمارانی که به این بیماری دچار هستن، جامعه به اونها چطور نگاه میکنه؟
تو سوئد من میخوام بهتون اینو بگم، از کلاس دوم راهنمایی کاندوم میارن سر کلاس به شاگردا میدن به صورت رایگان، میان آموزش میدن در مورد بیماری HIV. اینطور نیستش که ول کردن جامعه رو فکر کنن اونایی که اونور نشستن اونورا، بله این ور جامعه های اروپایی همه ولن، نه اینطور نیست. از کلاس دوم راهنمایی با بچه‌ها صحبت میشه تا سطح دانشگاه.
در ایران میگن که بر اساس آماری گفته شده در سال 1365 این بیماری به عنوان یک بیماری شناخته شده و وزارت بهداشت اون زمان اعلام کرده که در ایران 2800 نفر به این بیماری مبتلا بودن. از هر دوی شما من میخواستم بپرسم بهترین راه برای مبارزه با بیماری اید پیشگیریه؟
آموزش.
دقیقاً همین آموزش پیشگیری رو ایجاد میکنه. از خانم ماریا میپرسم که شما یک خانمی هستید که حتما فرزندان جوانی دارید، الان به عنوان یک مادر، مادرانی که برنامه ما رو دارن گوش میکنن، اینها باید چه مسائلی رو با فرزندانشون در میان بگذارن، همونطور که رضا گفت، تا این آموزش ها داده بشه، تا بشه با این بیماری مبارزه کرد، این جوانان به دام این بیماری نیفتن؟ به نظر شما چه کار باید کنن مادران؟
خیلی دلم میخواد یک جواب اساسی و اصولی بدن که واقعا همه بپذیرن، یعنی قابل قبول همه باشه. ولی متاسفانه ببین، من الان 45 سالمه، بچه من حدود 17 سالشه، دو تا نسلی، من نمیگم دو تا نسل متفاوت، دو تا نسلی هستیم که توی به قول معروف دوران خاصی بزرگ شدیم. اولا حقیقتا من نه که بگم روم نمیشه صحبت بکنم، چرا، من راجع به خیلی از مسائل با بچه‌ها صحبت میکنم، الحمدلله بچه‌ها باید خودشون، الان من شاید خیلی آموزش ها رو به بچه‌های خودم بدم. جامعه یه کاری میکنه که نپذیره این مسائلو، این مصیبت بزرگیه که واقعا بیشتر خانواده ها گریبانگیرشون هستش.
معذرت میخوام خانم ماریا، شما البته خانم ها هیچ وقت نبستن نشونه بگین، حالا شما گفتین هیچ مسئله ای
نداره.
من خودم 64 سالمه، صاحب 3 فرزندم، دختر بزرگم 31 سالشه، پسرم 29 سالش و پسر 25 ساله داره.
بله بله.
و در این کشورم بزرگ شدن، از 10 سالگیشون در این کشور بودن.
درسته.
ولی از روز اول بهشون توی مدرسه، یعنی ببینید توی خانواده، بذارید من بهتون اینجوری بگم، دختر حتی ممکنه در 16 سالگی داره ازدواج میکنه توی ایران، ولی تا شب بله. قبل از ازدواج حق نداره تو جلسه بزرگا بشه، بهش میگن بچه برو بیرون، حتی راجع به سکس شب ازدواج خودش نمیتونه اطلاعات به دست بیاره.
تماشا ببین، این خیلی مصیبت باره، خیلی مشکل تازه بعدها
همین مشکل ما که نمیتونیم بگیم باید این پس از خود اولیای امور یعنی کسانی که در سیستم هستن در حکومت جزء برنامه آموزشیشون باشه. خانواده بخشیه همیشه. بچه 12 ساعت 14 ساعت چه بیرونه، ممکن 2 ساعت بیاد خونه 3 ساعت چه بیاد خونه، چقدر پدر بیرونه مادر کار داره میکنه. خب اگر تو مدارس این آموزش شروع بشه یواشاش، نمیگیم وقاحت روشون باز میشه، نه یواش یواش میتونن راجبش صحبت کنن، ولی ما میدونیم این صحبت راجبه مثلا به قول ما میگیم تابو، اونجا میگن گناه یا نم اسرار مگو، اینا جز اسرار مگو اینم. حتی مادر ممکنه خجالتش با پسرش باشه، پدر نخواد با پسر. من داشتم دوستانی که پدر میگه شب اول کسی به ما یاد داده و چیکار بکنیم، خودشون یاد میگیرن. مادر میگه که وا خدا مرگم بده، خدا منو بکشه، این حرفا چیه، این دور زمونه. خودشون میدونن جوونه، نه نمیدونن، هیچ کس هیچ چیزو نمیدونه.
باید آموزش باشه 100%. من اصلا اینجا اشاره کردم، خودم نوشتم قبل از اینکه بیاد، باید آموزش صحیح و ریشه ای باشه. قانونش همینه اصلا. ما اگر واقعا تمام اونایی که مسئولن و احساس میکنن که واقعا توی مملکتی دارن زندگی میکنن، برای مملکتشون دارن نفس میکشن و فعالیت میکنن، باید دل بسوزونن. آموزش صحیح رو
توی مملکت ما این همه کلاس های خیاطی، آشپزی، گلدوزی، گلبافتی، همه اینا وجوده. یعنی به خانم یاد میدن که برو خونه شوهر میخوای بری، برو گلدوزی کن، برو آشپزی کن، برو خیاطی. نمیان بهش آموزش، حالا نهایتا آموزش بچه داری هم شاید بدن، ولی هرگز روابط سکسی و جنسی رو به دختر یا پسر یاد نمیدن. همینه که الان آمارهای خود وزارت بهداشت ایران، دادگستری ایران، 60% ازدواج ها منجر به طلاق میشه به خاطر عدم رضایت جنسی، چون آموزش ندیدن اینا.
الان در شرایط امروز خانم ماریا در مدارس ایران، در جامعه، اصولا به سمت آموزش این مسائل داریم پیش میریم، یا اینکه هنوز موانع بزرگی بر سر راه صحبت کردن، آموزش، اصلا بحث این مسئله که بیماری ایز از چه طریقی این ویروس گسترش پیدا میکنه، راجع به این مسائل صحبت میشه؟
ببین یک موردی که توی جامعه ما هستش، فقط میگن این سوغات از خارج از کشور وارد ایران شده. این سوغاتی که اونایی که به قول معروف میرن مسافرت و برمیگردن اینا باعث میشن، یا این که برمیگردن میگن به قول معروف این یکی از این حربه های کشورهای خارجیه که میخوان مثلا ملت ایران رو به این بیماری و به این به قول معروف جوونا رو مخصوصا بیمارشون کنن و به قول معروف بچهای جوون رو از کار بندازن و یه همچین صحبت های انجام بشه. اصلا بر نمیگردن به خودشون. یعنی اصلا هیچ کسی تو این مملکت یه آینه جلو خودش قرار نمیده که وقتی این حرفا رو میزنه یه ذره شرمش بشه از خودش. من واقعا عقیدم اینه، مخصوصا اون مسئولی که واقعا وظیفه شونه که باید این مسائل رو از ریشه و از کتابا و از درسا، به قول آقا رضا که میگفتن از درس مدرسه و از دبیرستان شروع بشه، واقعا از اونجا باید شروع بشه. گفتم که من میتونم به بچه‌م یه چیزایی رو بگم خیلی باز، خیلی اوپن، خیلی راحت، ولی بچه من میره تو اجتماع، میره تو مدرسه، میره تو دانشگاه، اینا نمیذارن اون چیزایی که من بهش میگم تو ذهنش جا بیفته که برای خاطر به خودش یه معنا بده. آدمیزاد رسالتش روی زمین این نیست که حتما فقط باید بخوره، بخوابه، عشق کنه، بعدم فردا به قول معروف بمیره. یه چیز حقیقت و واقعیته. رسالت آدمیزاد یه معنویته، یه شرافت، اینا همه هست. متأ یه سلسله مراتبی داره، یه مراحلی داره که باید همه بفهمن، بدونن چیه، باز کنن این مسائل رو برای همه. به خودشون ارزش بدن. ارزش نمیدن.
حکومت جدا سازی جنسیتی میکنه. جدا سازی از دانشگاه، نه حالا دبیرستان و دبیرستان که هیچی، دختر پسر که قاطی نیستن، از دانشگاه جدا سازی جنسیتی میکنه و به قولی گفته طبقات ایجاد میکنه. خب دیگه چجوری میخوان با هم صحبت کنن؟ صحبتی نداره. این مشکل از سیستمه، مشکل از سیستمه، از نه از خانواده است، نه از خب پدر خسته است، ممکن 3 شیفت کار میکنه، 2 شیفت کار میکنه، وقت صحبت کردن با بچهش نداره، مادر ممکن خسته باشه، خود مادر میگه کجا آموزش دیده. الان 30 سال این حکومت داره یعنی یه دختری که 10 سالش بوده خودش الان 40 سالشه، خودش کجا آموزش دیده که بخواد به بچهش آموزش بده؟ میگم تا زمانی که آموزش از طریق سیستم به وجود نیاد در مدارس، این مصیبت رو ما خواهیم داشت و بیشتر از اینم خواهیم داشت. البته خانواده ها میتونن روشنگری بکنن، به بچه هاشون بگن که بابا این بیماری از نزدیکی جنسی به وجود میاد، شما غذای مثلا کسی که بیماری HIV داره یا اینکه AIDS داره شما غذاش هم بخورین مریض نمیشین، حتی ببوسینش هم مریض نمیشین، فقط تنها راه پیشگیریش استفاده از کاندومه. در موقعی که با هم دیگه نزدیکی میکنین کاندوم استفاده کنین.
رسانه ها وظیفه شون این هست که در این باره برنامه هایی رو تهیه بکنن، مردم رو در جریان این اطلاعات قرار بدن. وقتی که رسانه ها همچی کار نمی کنن، این صحبت هایی که هر دوی شما گفتی تأکید کردید، هم خانم ماریا و هم شما رضا، مسئله این هست که خانواده ها تا اونجایی که میتونن پدرها و مادرها به جوان ها باید یادآوری کنن، هشدار بدن بهشون و این مسائل رو براشون روشن بکنن با به صورت باز که اینا بشه اینا آگاه باشن از این خطراتی که تهدیدشون میکنه.
جامعه ما الان بیشتر کسانی که دارن دچار این بیماری میشن طبقات پایین جامعه، چرا که طبقات پایین جامعه که بیشتر این مسئله خجالت میکشن راجع بهش صحبت کنن. طبقه بالا شاید مثلا یه مقدار روشن فکرتر باشن، یه مقدار آگاه‌تر باشن و اونا صحبت بکنن راجع. آقا نترسین، به خدا برین داروخانه بگو آقا کاندوم میخوام، بگین کاپوت میخوام، از کلمش وحشت نگین، همجنس خودش مثل خودش میدونه.
به عنوان پیشگیری و به عنوان آموزش باید به همه داده بشه. اینجا یک وحشت روی سرش هست 100%. اینقدر وحشت هست، وحشت شخصیتی، وحشت از خود آدم، از خودش میترسه وقتی که یه همچی بحثایی رو بخوای اینجا پیاده بکنی. آدم میترسه اصلا در مورد این مسائل صحبت بکنه.
باید راجع به همه صحبت بشه.
چون اطلاع نمیدن، چون نمیگن، چون برای پیشگیریش چیزی نمیگن.
اینجا وظیفه رو ما میندازیم به گردن خود رادیوهای مثل رادیو فردا. یه برنامه باز کنن روزی یک، نه روزی حداقل هفته‌ای، مثل برنامه نگاه تازه، مثل برنامه همین صدای شما، برنامه‌های مختلفی که وجود داره، هفته یک رو برنامه از همین. خب خیلی ها گوش میکنن، شاید خیلی مثمر ثمر بیشتر رادیو فردا باشه، شاید استارت اولش رادیو فردا بزنه خودش آموزشو.
واقعا نه، این صحبتی که هم رضا کردن هم شما خانم ماریا، رادیو فردا میدونین این مسائل رو بهش میپردازه، همونطور که رضا گفتن در برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان به این مسائل پرداخته شده، در آینده هم باز هم به این مسائل خواهیم پرداخت و کارشناس ها، پزشک ها، روانشناس ها و کسانی که تخصص دارن، انجمن هایی که در ایران الان دارن با ایدز مبارزه میکنن، کمک میکنن به بیماران، اونجا هم کسانی هستن که دارن فعالیت میکنن.
خب ولی میگیرن میکننشون زندان. تازه دکتر علایی یا برادران علایی میگه چه کردن که زندانه، ایشون شناخته شده است، این برادران علایی در دنیا میشناسنشون. این دو برادر هیچ گناهی نکردن جز اینکه در راه مبارزه با بیماری ایدز داشتن فعالیت میکردن تو ایران. اینا رو گرفتن کردن زندان. آقا همون آقایون علایی رو آزاد کنین، من قول میدم پایین لااقل 50 از مبتلا نمیشن.
در هر صورت سپاسگزاریم از هر دوی شما، خانم ماریا در ایران و رضا شنونده رادیو فردا در سوئد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از تو امیر که منو در ارائه و تهیه این برنامه یاری دادی.
خواهش میکنم، باعث خوشحالی منم بود که بعد از مدت‌ها تو این برنامه با شما باشم و تا فرصتی دیگر از همه شنوندگان رادیو فردا به ویژه برنامه صدای شما صدای فردا خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوبی براشون آرزو میکنم.
ولی فراموش نکنید همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جنبش دانشجویان در ایران تا چه حد از حمایت مردم برخوردار است؟ نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.